انگها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه بار دیگر با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. جامعه بین‌المللی حملات انتحاری مسکو را محکوم کرد. سه انفجار در کربلا دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. ساعت 12 بامداد سه‌شنبه 10 فروردین ماه 89 به وقت ایران هست. سلام بر شما از هر جایی که به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم. در طول مجله یک ساعته رادیو فردا با شما خواهم بود، همراه با بقیه همکارانم که برای گزارش‌ها، گفتگوها و تحلیل‌های این مجله تلاش کردند. قبل از اینکه جزئیات برنامه‌های امشب رو اعلام کنم، جدیدترین خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم با محمد رضا کاظمی.
سلام و شب بخیر. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر با تشدید تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کرد.
و yaptırım yolunun sağlıklı olmadığı inancındayım.
آقای اردوغان روز دوشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در آنکارا دیپلماسی را بهترین شیوه برای حل مسئله هسته‌ای ایران دانست. صدر اعظم آلمان در این کنفرانس خبری گفت:
nämlich dass wir uns natürlich freuen würden, der Premierminister hat ja auf die weiteren Gespräche auch
ما بسیار خوشحال خواهیم شد اگر ترکیه در ماه آوریل همراه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا به قطعنامه مربوط به ایران رأی بدهد. ترکیه عضو غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل است و به گفته ی آقای اردوغان هنوز درباره حمایت یا عدم حمایت از قطعنامه تحریمی علیه ایران تصمیمی نگرفته است. مقامهای چند کشور جهان حملات انتحاری مسکو را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حملات انتحاری روز دوشنبه در مسکو را اقدامی وحشیانه خواند و گفت مردم کشورش در مخالفت با خشونت افرادگرایان و حملات تروریستی که زندگی انسانها را هدف قرار داده در کنار مردم روسیه هستند. مقامهای چند کشور اروپایی نیز ضمن محکوم کردن حملات مسکو با قربانیان این انفجارها ابراز همدردی کردند. دو زن که به گفته مقام‌های روسی احتمالاً اهل شمال قفقاز بودند، صبح روز دوشنبه در دو ایستگاه متروی مسکو بمب‌های خود را منفجر کردند و باعث کشته شدن دست کم 38 نفر و زخمی شدن 64 نفر دیگر شدند. در پی انفجار سه بمب در شهر کربلا دست کم 14 نفر کشته و 74 نفر دیگر زخمی شدند. ابتدا دو مهاجم انتحاری خودروهای بمبگذاری شده خود را در برابر محل توقف آمبولانس ها و در نزدیکی یک رستوران منفجر کردند و دقایقی بعد بمب دیگر در برابر یک ساختمان دولتی منفجر شد. و وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی در کانادا گفتگو می کنند.
محمد رضا کاظمی مروری داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه مجله نیمه شب سه شنبه، انفجار در دو ایستگاه متروی مرکزی شهر مسکو. رسانه‌ها میگویند احتمالاً عملیات انتحاری توسط دو زن مسلمان انجام شده.
با یک اشاره تمام مردم روسیه، جمعیت روسیه را به دو قسم جدا میکنم، به جمعیت مسلمان و غیر مسلمان.
گفته می شود 50 تن از جوانان بهایی در شیراز ممنوع الخروج شدند. وزارت اطلاعات این جوانان را به 3 سال حضور اجباری در کلاس های تبلیغات اسلامی اعلام کرده بود.
پلیس رفت بود از خانواده ها پوسته بود و پدر مادر این کودکان اصلا نمی دونستن که این جوانان بهایی هستند.
اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای صنعتی جهان در کانادا شروع شده و موضوع تحریم ایران هم در دست بررسی است، اما این بار نوع تحریم ها متفاوت خواهد بود.
تحریم ها بایستی کسانی رو مورد هدف قرار بدهند که در مورد پرونده هسته‌ای مسئولیت دارند در ایران.
و در بخش گفتگوی ویژه رادیو فردا صحبت‌های شهره آغداشلو، بازیگر ایرانی هالیوود رو می‌شنویم درباره آخرین تئاترش در آمریکا.
نقشای خوبی که در لس آنجلس درباره این نمایش نوشته شده به من لقب کارمند بهشت دادن.
بیشتر از اینها خواهید شنید اگر با رادیو فردا بمونید، بیدار بمونید و ما رو همراهی کنید. انفجار در دو ایستگاه مترو مرکزی در مسکو در زمان پرتردد روز دست کم 38 کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشته. بعضی از مقام های قضایی روسیه این حمله را تروریستی و انتحاری اعلام کردند که توسط دو زن اتفاق افتاده. در گفتگویی با رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران، ایران معاصر در روسیه، ابتدا از اون پرسیدم که این حمله که گفته میشه تروریستی و انتحاری بوده، کار چه گروهی میتونه باشه؟
کارشناس های ارشد روسیه که در ساحه تروریسم سابقه خیلی زیاد دارن میگن که یکی از سبب این تیراری که در متروی موسکو امروز به وقوع پیوست نتیجه عملیات خیلی موفقیت‌آمیزی سرویس های روسی در قفقاز در هفته های اخیر بود. فکر میکنم که این یک دعوت بود، یک تیرار عملیاتی خیلی سنجیده شده بود، برنامه ریزی شده بود. نتیجه عملیات و برنامه ریزی گروه های تروریستی بین المللی هست که هم از طرف کشورهای دیگر بیرون از روسیه، هم از طرف فایننس و هم از طرف عملیات و هم از طرف ایدئولوژی رهبری و بررسی میشه. این کار داخلی نیست، این تیرار بین المللی است که در موسکو داره انجام میشه.
با وجود این تعریفی که شما میکنید و اینکه این برنامه‌ریزی دقیق برای زمان و مکان انجام شده، فکر میکنید که حالا حتی اگر این ترور کاملا جنبه بین‌المللی داشته باشه، پیام مشخصی داشته برای کسانی که لازم بوده اون رو بشنون؟
من فکر میکنم که یکی از پیام‌هایی که این تیرار در موسکو میتونه داشته باشه اینه که اولا گروه‌های تروریستی ضعیف نشدن و میتونن کاری خود را باز از قبل بیشتر پیاده بکنن، و از طرف دیگر اونها با این کارشون دعوت نمودن از پانسارهای خود که امکانات خود را به نمایش بگذارن و ببینن که چی قادر هستن در آینده باز از طرف اونها تأمین بشن و سپارش های اونها را با خوبی انجام بدن. من فکر میکنم که نه تنها دشمنان روسیه این کار را انجام دادن، جنبه اصلی این ترور نه خشونت هایی که در قفقاز میشه از اونجا میاد، بلکه کشورهایی هستن که واقعا حالت ثابت و صلاح را در روسیه خیلی دوست ندارن که این وضعیت در اینجا باشه و میخوان که وضع روسیه متشنج باشه، چون که با ثابت شدن وضع اقتصادی روسیه داره خیلی خوب رشد میکنه و نفوذ روسیه در جنبه جامعه جهانی داره طرف بالا میره.
این اتفاق در 6 سال گذشته در روسیه تکرار شده در شکل‌های مختلف. دولت روسیه در آخرین ماجرا، یعنی در انفجار قبلی در سال 2004، شورشیان چچنی و پیکارجویان تندروی اسلامگرا رو مسئول حمله و انفجار معرفی کرده بود.
سرویس‌های روسی بعد که بررسی اولین رو انجام دادن در مطبوعات روسیه که اکثری اونها از طرف یهودی‌های غربگرا اداره میشه، خیلی زود بیان شد که این ترورها عمل دو خانم مسلمان هست. با یک اشاره تمام مردم روسیه، جمعیت روسیه را به دو قسمت جدا میکنن، به جمعیت مسلمان و غیر مسلمان. به نظری بنده حتی اگر این تروریست ها از قسمت جمعیت مسلمان روسیه هم باشه، نباید این جبهه را بیان کرد، چون که خواه و ناخواه در بین جمعیت روسیه یک بدبینی ایجاد میشه. من احساس میکنم که در 2-3 هفته آینده حتی هیچ نفری در موسکو به راحتی نمیتونه از مترو استفاده کنه، چون که این وهم و گرانی که هر نفری که غیر مسلمان باشه ولی باسی اون اگر باز هم چهره مسلمان بودن اون رو نشان بده، تقریبا و مطمئنن به اون با یک نگرانی نگاه میکنن و یک شبهه در دل اونها ایجاد میشه که این خیلی حالت روسیه را بد خواهد کرد.
رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه، در مورد حملات و انفجارها در متروی موسکو با رادیو فردا صحبت می‌کرد. اما به ایران برمیگردیم. به گزارش بعضی از پایگاه‌های خبری اینترنتی، 50 تن از جوانان بهایی در شیراز ممنوع الخروج شدند. بر پایه همین گزارش‌ها، پیشتر وزارت اطلاعات این جوانان را مجبور به 3 سال شرکت اجباری در کلاس‌های تبلیغات اسلامی کرده بود. برای آگاهی از درستی یا نادرستی این گزارش‌ها، علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگویی انجام داد با دیان علایی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهایی در ژنو.
بله، جامعه جهانی بهایی تایید میکنه که 50 تا از جوانان ایرانی بهائی در شهر شیراز اسمشون توی لیست کسانی هستن که ممنوع خروج هستن.
خانم علایی، چرا این 50 نفر ممنوع خروج شدن؟ به چه اتهامی؟
اتهامشو نمیدونیم، ولی خب اون 50 نفری بودن که در سال 2006 دستگیر شده بودن به خاطر اینکه کمک میکردن به کودکانی در شهرهای بیرون شیراز که به درسشون کمک میکردن، درس اخلاق بهشون میدادن، که البته 3 تاشون محکوم 4 سال زندان شدن، ولی بقیه محکوم 1 سال زندان شده بودن و گفته بودن که اگه برن درس اسلامی بخونن دیگه زندان نمیرن، که اون درس‌ها هم رفتن خوندن، ولی حالا معلوم میشه که ممنوع الخروج هم هستن.
گاهی شنیده میشه که در شیراز سختگیری‌های بیشتری هست، دلیل خاصی داره؟
ببینید، خب در شهرهای مختلف متأسفانه در ایران سختگیری‌های زیادی هست برای ایرانیان بهائی. شیراز یکی از اون شهرهاست، سمنان هم یکی دیگه، مشهد هم یکی دیگه. متأسفانه الان تقریبا مسئله در سراسر کشور هست. مسئله این 50 نفر البته به خاطر این فعالیتی که میکردن، که البته هیچ ربطی مستقیم با دیانت بهایی نداشت، یعنی تبلیغ دیانت بهایی نبود.
پس خانم علایی، با توضیحات شما، آموزش هایی که این جوان ها برای کودکان روستاهای اطراف شیراز داشتن به هیچ عنوان از نظر شما تبلیغ آیین بهاییت هم نبوده. ممکنه توضیح بدین که چه نوع آموزش هایی داشتن برای کودکان؟
بله کاملا، یعنی همونجور که گفتم به درس‌های این کودکان کمک میکردن، کلاس اخلاقی بود و حتی یه گزارش مخفیانه پیدا شد که پلیس رفته بود از خانواده ها پرسیده بود و پدر مادر این کودکان اصلا نمیدونستن که این جوانان بهائی هستن و همونجوری که گفتم خیلی راضی بودن، برای اینکه کمک خوبی بود و بعدن اصلا خانواده درخواست کردن که مثلا تابستونم این جوانان بیان کمک کنن. بنابراین هیچ نوع ربط مستقیمی به دیانت بهائی اصلا نداشت و به تبلیغ دیانت بهائی نداشت.
دیان علایی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو، به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میداد در مورد ممنوع الخروج شدن 50 جوان بهائی در شیراز. وزیر خارجه کانادا شامگاه دوشنبه میزبان همکارانش در گروه 8 است. اونطور که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش میده، وزیر خارجه کانادا در پی یافتن راهی هست که زمینه رو برای تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی هموار کنه.
لارنس کانون میگوید در گرد همایی امروز وزیران خارجه گروه 8، 8 کشور صنعتی ثروتمند جهان در شهر گاتینو در ایالت کبک کانادا بر سر اعمال تحریم و مجازات‌های شدیدتر بر جمهوری اسلامی پافشاری خواهد کرد. آمریکا و متحدان غربی‌اش که به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زمینند، ماهاست که برای اعمال چنین تحریم‌ها و مجازات‌هایی بر تهران تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند. در حالی که ایران بر صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش تأکید دارد. لارنس کانون وزیر خارجه کانادا میگوید به گمان او متاسفانه هیچ گزینه‌ای دیگری جز اعمال تحریم و مجازات‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی برای جامعه بین‌المللی بر جای نمانده است. آقای کانون می‌افزاید که ترجیح می‌دهد این کار از راه شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام گیرد. در گرد همایی شامگاه امروز به وقت کانادا، هیلری کلینتون و سرگی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه چند روزی پس از توافق تاریخی واشنگتن و مسکو بر سر کاهش ذرات‌خانه‌های اتمیشان با یکدیگر دیدار خواهند کرد. نقش روسیه در گرد همایی شامگاه دوشنبه نقش حساس و تعیین کننده‌ای خواهد بود، چون مسکو بر پایه روابط نزدیک بازرگانیش با ایران از تشدید تحریم و مجازات جمهوری اسلامی اکراه داشته و تاکنون با توجه به حق وتویی که در شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد، قطعنامه‌های محکومیت تهران را همواره رقیق ساخته است. با این حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به تازگی یادآور شده است که جمهوری اسلامی امکان از دست رفتن فرصتی برای آغاز گفتگوهای سودمند با جامعه بین‌المللی را پدید آورده است. دمیتری مدودیف نیز روز شنبه گذشته گفت که هرچند تشدید و تحریم مجازات جمهوری اسلامی بهترین گزینه نیست، اما آن را نمیتوان کنار گذاشت و نادیده گرفت. در این گیرودار شایعات مربوط به حمله هوایی یک جانبه اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر قوت گرفته است. تا جایی که شماری از تحلیلگران میگویند اسرائیل به سرعت رو به این نتیجه گیری می رود که از حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ناگزیر است. حتی اگر در این حمله یا حملات از پشتیبانی های آمریکا برخوردار نباشد.
همطور که در گزارش علیرضا طاهری شنیدید، اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای صنعتی جوان گروه 8 در کانادا در جریان هست و در کنار موضوعهایی مثل صلح و امنیت جهانی و پیشبرد دموکراسی، تحریم بین‌المللی ایران رو هم در دست بررسی داره. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگوی با هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا، نخست از اون درباره میزان اثرگذاری تصمیم‌های گروه 8 می‌پرسه.
گروه 8 متشکل از کشورهای عمده صنعتی جهان هستند، به اضافه تقریبا تمامی کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل منهای چین. در نتیجه اون در این جلسه در مورد ایران مطرح خواهد شد، به طور قطع بازتابی خواهد بود از اون گفتگوهایی که در حال شدن هست در میان اعضای شورای امنیت سازمان ملل.
یعنی اجلاس وزیران خارجه گروه 8 یا پس از اون اجلاس سران گروه 8 در واقع نوعی زمینه سازی هست برای تصویب یک قطعنامه تحریمی تازه علیه ایران در شورای امنیت؟
به اعتبار دیگه دنباله بحثایی است که در چند ماه گذشته شروع شده و ختم خواهد شد به شورای امنیت، به خاطر اینکه کشورهای مختلف جهان به خصوص قدرت‌های برتر اروپایی‌ها و همچنین روسیه و به تدریج چین از وضعیتی که ایران همه اونها رو در اون قرار داده در مورد پرونده هسته‌ایش ناراضی هستند و به اعتقاد من این دو اجلاسی که به دنبال هم انجام خواهند شد میتونن به طور خیلی روشن موازی این کشورها رو در قبال روند تحریم و محتوای تحریم ها بر جهانیان روشن بکنند.
آقای حسنیاری، با توجه به اینکه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم به تازگی گفته که ما از تحریم های هوشمند علیه دستگاه ها و اشخاص مرتبط با فعالیت های هسته‌ای ایران حمایت میکنیم، چون این به نظر میرسه که اجلاس های متعدد و صحبت های هر روزه درباره تحریم درباره ایران طرف های جهانی رو به هم نزدیکتر میکنه و اتفاق نظر بیشتری هم به وجود میاره.
خب به تدریج به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1388 در ایران نزدیکی بیشتری بین کشورهای مختلف جهان و مردم ایران به وجود اومده و اون چیزی که امروز دیده میشه گفته های آقای لاوروف به نوعی بازگو کننده چنین وضعیتی هست. از این نظر همه کشورهایی که خواهیم دید در این دو اجلاسی که شما اشاره کردین شرکت خواهند کرد، همگی اتفاق قول خواهند داشت که تحریم ها بایستی کسانی رو مورد هدف قرار بدهند که در مورد پرونده هسته‌ای مسئولیت دارند در ایران و نه مردم ایران رو.
آقای حسنیاری، چین چطور؟ یعنی در اجلاس هم وزیران خارجه گروه 8 و هم پس از اون سران گروه 8 چین هم شرکت داره. شما موضع چین رو، چشمانداز موضع گیری چین رو در شورای امنیت و در مذاکرات پیش رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به نظر من سوال خیلی جالب و خیلی مهمی است از این نظر که نشون میده کشوری که امروز با چین به طور بسیار جدی در مورد مسئله هستی ایران بحث میکنه و بحث تحریم ها رو دنبال میکنه روسیه است. یعنی کشوری که در گذشته در مورد اعمال تحریم ها بر علیه ایران توسط چه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی هستی و چه شورای امنیت سازمان ملل سوالاتی داشته، امروز ظاهرا روسیه است که چین رو میخواد متقاعد بکنه به اینکه ایران رو بایستی مورد تحریم قرار داد به دلیل رفتاری که در مورد پرونده هستیش داره. چین هم به اعتقاد من چاره دیگری نخواهد داشت مگر اینکه به تدریج موضعش رو به موضع کشورهای دیگر که خواهان تحریم ها هستند نزدیک بکنه و در این مورد نه تنها موضع چین در حال تحول، بلکه کشور دیگری نیست که در این مورد کشور مهمی هست، برزیل که عضو شورای امنیت سازمان ملل هست، عضو غیر دائم این شورا هست، برزیل هم به اعتقاد من به تدریج موازیش رو داره به موازی کشورهای غربی نزدیکتر میکنه. در نتیجه کشورهای عمده جهان سوم هم به نوعی خواهان تغییر جهتگیری ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران در مورد پرونده هسته‌ای هستن و در صورتی که اون چیزی که به دنبال اون هستن به دست نیاورن، اونها هم به طور خیلی جدی و میشه گفت فعال وارد بحث تحریم ها خواهند شد.
هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک با همکارم صحبت میکرد علیرضا کرمانی در مورد تصمیم‌های گروه 8 و نشست گروه 8 در کانادا. ساعت نزدیک به 20 دقیقه بامداد سه‌شنبه 10 فروردین ماه است به وقت ایران و ما می‌خوایم صدای شما رو بشنویم. برای چند دقیقه فقط با شما باشیم.
من از دیروز تماس میگیرم خدمتتون، میخواستم بگم که 90% مردم کشور ما طرفدار آقای میرحسین موسوی، طرفدار جنبش صبر هستن و امسال برایشون سال صبر و استقامت هست. شما به اخباری که کشور ما پخش میکنه از تلویزیون اصلا توجه نکنید.
میخواستم بگم طرحی که دولت به عنوان مبارزه با گرانفروشی مطرح کرده کاملا با شکست مواجه شده و در حد شعار است. من که به عنوان یه مغازه‌دار دارم مرغ را به قیمت گران میخرم، چطور میتوانم به قیمت ارزان به دست مصرف کننده بدم؟ اداره بازرگانی به من گفته که مرغ کیلو 3300 تومان را به قیمت 2500 تومان بفروشم. این با عقل اصلا جو در میآید. ما مغفروشان در استان فارس و شهرستان ها دیروز و امروز کلا مغازه ها را تعطیل کردیم. این چطور مبارزه با گران فروشی است؟ این هم یکی دیگر از شاهکارهای دولت احمدی نژاد است که به عنوان سال وفور نعمت نامگذاری شده. با تشکر.
حکومت ولایت فقیه و شرکا نه فقط از اینترنت و برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای می‌ترسه، بلکه از خیلی چیزهای دیگه هم می‌ترسه، مثل رنگ سبز، موزیک یا جنازه 80 ساله همسر آیت الله منتظری و همینطور از حقوق بشر می‌ترسه. ولی اونی که از همه بیشتر از همه ازش می‌ترسه اینترنت و برنامه‌های تلویزیونی ماهواره‌ایه و می‌دونیم که ترس برادر مرگه.
در پاسخ به پیام اون هموطن دوست من که در پیامش گفته بود ما کشور خوبی داریم، رهبر خوبی داریم، هر کس دوست داره اینجا زندگی کنه، هر کس دوست داره از ایران بذاره بره، میخوام عرض کنم دوست عزیز من، اون وطن ما مال همه ما، فقط مال شما و رهبر شما نیست. ما هممون باید در کنار هم در تفاهم توی اون مملکت زندگی کنیم.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
تا انتهای مجله نیمه شب سه‌شنبه دو گفتگوی ویژه خواهیم داشت. یک گفتگو با یک سناتور آمریکایی در مورد کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا و یک گفتگوی ویژه نوروزی با هوشنگ توزی و شهره یاغداشتلو. اما قبل از اینکه سراغ اون بخش ها بریم، دو گفتگو و گزارش دیگه هم خواهیم داشت. فیلم قتل ندا که به کمک اینترنت اون رو به نمادی برای معترضین ایرانی تبدیل کرده، زندگی کاسپیان ماکان نامزد اون رو هم تغییر داده. کاسپیان ماکان بعد از این ماجرا و تحمل 2 ماه زندان از ایران فرار کرده و به کانادا پناه برد. آقای ماکان هفته گذشته به اسرائیل سفر کرد، سفری که بحث‌های زیادی رو دامن زد و انتقادهای زیادی رو هم متوجه اون ساخت. کاسپیان ماکان در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره علت سفرش میگه:
من با یک هدف انسان دوستانه ابتدایی تصمیم گرفتم این سفر رو انجام بدم، ولی خب دلایل مختلف مبارزاتی رو هم در نظر داشتم که از نظر من میتونه در مقابل رژیم قرار بگیره. موضوع اولی که در نظرم بود این بود که خب میبینید زمزمه یه حمله نظامی اسرائیل ایران و سالهاست که حاکمان رژیم تلاش میکنند اسرائیل رو تحریک کنند تا این حمله به وجود بیاد و با مقابله با اون بتونن به اهداف خودشون که به نوعی جهانگشایی کردنه برسن، در حالی که ما میدونیم که هیچ خصومتی واقعا وجود نداره برای این دشمنی لااقل از طرف مردم و دولت اسرائیل. خب این یک مقابله‌ای بود با اهداف رژیم. علاوه بر اون خب میدونید این گفته های رژیم و این اهداف رژیم باعث میشه که متاسفانه چهره خیلی زننده و زشتی از مردم ایران به دنیا معرفی بشه.
دیدار شما با رئیس جمهوری اسرائیل آقای شیمون پرز بر چه اساسی بود؟ آیا ایشان از شما دعوت کرده بودن؟ چون ظاهراً این دیدار بود که در واقع شعله رو برانگیخت، شعله انتقادها رو.
دعوت من از طرف کانال 2 تلویزیون اسرائیل بود. من این دعوت رو پذیرفتم، در ذهن داشتم اهدافی رو که حالا یکمشو عرض کردم یکمشو بعدم خواهم گفت. اگر چنین دعوتی از کانال دو اسرائیل هم نمیشد، من حتما یک برنامه‌ریزی می‌کردم برای انجام این کار. به اعتقاد من مهمترین و حساس‌ترین نقطه ضعف رژیم همین موضوع اسرائیلی که برشه تو هر زمانی ازش استفاده میکنه برای تغییر از آن عمومی تا بتونه که خودش رو ابقا کنه. اما دیدار من به درخواست خود من انجام شد، نه به درخواست رئیسش بود. من مایل بودم با یک مقام بلندپایه و اسرائیل ملاقات کنم و بیشتر هدفم آقای شیمون پرز بود، چون به هر شکلیشون یک نگاه و دید صلح‌آمیزی رو در جهان داره. من بخشی از سخنانم خدمت ایشون این بود که اگر چنین تصوری دارند برای حمله نظامی به کشور ایران، باید که این مسئله رو فراموش کنند، چون مردم ایران خواهان جنگ نیستند و صلح طلبند و مایل نیستند که به هیچ دلیلی قتل و خونریزی و جنگ به وجود بیاید.
پاسخ ایشون چی بود؟ پاسخ رئیس جمهوری اسرائیل چی بود؟
پیش از این که من صحبتم رو شروع کنم، ایشون به این مسئله اشاره کردن و خیلی خوب برای من اهمیت داشت صحبت ایشون. و با این حال من با تمام صحبتهایی که ایشون در این باره کردن باز هم نظر خودم رو عرض کردم و ایشون شاید برای تثبیت این مسئله یک هدیه‌ای رو به ملت ایران دادن و اون تندیس فلزی هستش از پرنده آزادی که به 10 زبان درود رو اون نوشتن و از طرف دولت، مقامات و مردم اسرائیل این رو به مردم ایران، به مردم آزادی خواه و دوی ایران هدیه کردن.
که در عکسایی که منتشر شده دیده میشه در دست شما این پرنده کوچک.
نکته‌ای که اشاره می‌کنید درسته، در دستان من هم در عکسی که منتشر شده از ملاقات من با ایشون.
آقای ماکان، در برخی سایت ها نوشته شده بود که شما خودتون رو نماینده جنبش سبز یا مردم ایران معرفی کردین. آیا چنین بوده در دیدار با رئیس جمهوری اسرائیل یا در کنفرانس خبری؟
هرگز چنین چیزی نبوده و من به طور یقین و 100% این مسئله رو تأکید میکنم. هرگز من خودم رو هیچ وقت نماینده جنبش سبز معرفی نکردم. در تمام گفتگوهایی که با مدیاهای مختلف داشتم هرگز چنین چیزی رو نگفتم. دلیلش هم خیلی واضحه، هم بنده هم ندا هیچ وقت اولا رأی ندادیم، هیچ وقت علامت سبز نداشتیم، هیچ وقت عضو هیچ گروهی نبودیم. حالا ایشون که رفته، من بهتره در مورد خودم بیشتر عرض بکنم. کاملا مستقل هستم، برای مبارزه شیوه خاص خودم رو دارم و فکر میکنم که هر انسان آزاداندیشی میتونه اونچه که در توانش هست رو انجام بده و نمایندگی رو از طرف خودش داره و هیچ کس هم نمیتونه نماینده یک ملت بشه.
آیه ماکان، خانم هاجر رستمی مطلق مادر ندا هم از سفر شما به اسرائیل انتقاد کرده و ظاهرا ایشان پیش از این که شما به این سفر برین با همدیگه تلفنی صحبت کردین و ایشون مخالف این سفر بوده. آیا چون این موضوعی صحت داره؟
100% صحت داره. اگر ایشون گفته حتما صحت داره و ایشون هیچ مطلبی رو از واقعیت بیان نمی‌کنه. ایشون انقدر شجاع و قوی هستن، مثال دخترشون میداد که مطلب رو که هست بگن. البته واقعیت این هستش که ایشون خب زمان من متاسفانه با ایشون صحبت کردم که کمی دیر شده بود، چون برنامه‌ریزی کرده بودم و قرار گذاشته بودم، خب همه چیز معین بود، مشخص بود، باید این سفرم رو انجام میدادم. ببین اینکه من به اندازه کافی توضیح ندادم که چرا این سفر رو انجام میدم. البته ایشون در گفتگوشون صراحتا اشاره کردن که کاسپیان به من گفت سفری که انجام میدن با یک هدف انسان دوستانه.
کاسپیان ماکان در گفتگو با همکارم حسین قویمی درباره علت سفرش به اسرائیل صحبت میکرد. اما کمی از این فضا دور بشیم و به یک گفتگو گوش کنیم. در دومین روز از تعطیلات نوروزی، معین خواننده معروف ایرانی در دبی کنسرت داشت. در حاشیه این کنسرت محمد زرقامی از رادیو فردا با این هنرمند صحبت کرده.
سال نو رو به همه شنوندگان رادیو فردا تبریک میگم، انشالله که سال خوبی داشته باشن.
سال نوه و شما اومدین نزدیکترین نقطه به ایران کنار خلیج فارس. خب این سال چجوری براتون گذشت تا این لحظه؟
والا بد و خوبش دیگه بالاخره گذشت دیگه. همیشه آدم وقتی امیدش به خدا باشه و خدا دستش پشت آدم باشه بالاخره درست میشه. ولی امیدوارم این سال جدید سال خیلی با آرامش و صلح و صفا و سلامتی باشه برای تمام عزیزانمون که در ایران هستن، چه در ایران چه در خارج از ایران. بزن بارون بزن ایزم کنارم کنیدنم باید کنید بارون من بزنیم
شما به هر حال یک آلبوم خیلی خوبو دادیم بیرون با همکاری هنرمندای بزرگی مثل بابک
بیات نبود و
سال
دو سال سه سال پیش
به هر حال با همکاری بابک بیات بود.
دو تا آهنگ از مرحوم بابک بیات بود که 4-5 آهنگ از ایشون دارم که اینا در دست تهیه هست و با آقای بابک زرین و آقای بابک رادمنش و دیگه هنرمندای
مختلف کار کردیم. ترانه ها هست که چون از هنرمندای جوان داخل ایران کار گرفته بودید از جمله بابک صحرایی.
بله از اون و توی این آلبوم جدیدم داریم ان شاء الله چند تا با جوانای ایران داریم، چند تا آهنگ از داخل ایران هست.
این آلبوم رو که گوش دادم نسبت کارهای گذشته تو یه مقدار احساس کردم که موین از کارهای قبلیش فاصله گرفته. تا چند اندازه این حرف رو فهم می‌کنی احساس من درست بوده؟
نه فاصله نمیشه گفت، اینو نمیشه گفت فاصله. الان شما وقتی بخواید موندگار باشید باید تنوع، اینو بهش میگن تنوع، باید همیشه یه نوع‌گرایی در کارا داشته باشه. اگر بخواید همون میپرستم اون یکی رو دوست می‌دارم بمونید دیگه چقدر آخر.
یا سفر که خیلی خوب. برای نسل
البته هنوز که هنوز خب آهنگا رو دوست دارم، ولی خب مثل اینا اگه بخوای همینطور 30 سال بخونی، ولی نوع‌گرایی هم کنی باید خوب باشه، چه شعر چه آهنگ چه تنظیم.
رادیو فردا رو گوش میدین؟
بله بله خیلی هم موفق هست، ان شاءالله که موفق باشید و موفق‌تر موفق‌تر.
شما جاهای مختلف هم برنامه دارین، اینو بپرسم دیگه شما برید.
بله
کنار خلیج فارس خوندن چه فرقی داره؟
خب خیلی احساس خیلی قشنگی داره. خب همین که آدم حس میکنه نزدیک ایران هست، اصلا یه انرژی خاصی خودشو داره اینجا.
فامیلا هم که اومدن از ایران؟
بله همیشه همینطوره.
معین خواننده ایرانی با محمد رضا زرقامی از رادیو فردا صحبت کرد در حاشیه کنسرتش در دبی. به رادیو فردا گوش میکنید. سرخط خبرها رو بشنویم با محمد رضا کاظمی.
سلام مجدد و شب بخیر. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بار دیگر با تشدید تحریم ها علیه ایران مخالفت کرد. این در حالی است که صدر اعظم آلمان گفت بسیار خوشحال خواهیم شد اگر ترکیه در ماه آوریل همراه با ایالات متحده و اتحادیه اروپا به قطعنامه مربوط به ایران رأی بدهد. مقام های چند کشور جهان حملات انتحاری مسکو را محکوم کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا حملات انتحاری روز دوشنبه در مسکو را اقدامی وحشیانه خواند و گفت مردم کشورش در مخالفت با خشونت افراط گرایان در کنار مردم روسیه هستند. در پی انفجار سه بمب در شهر کربلا دست کم 14 نفر کشته و 74 نفر دیگر زخمی شدند. وزیران خارجه 8 کشور صنعتی جهان در کانادا درباره برنامه اتمی جمهوری اسلامی گفتگو می کنند. کره شمالی به زودی یک نیروگاه اتمی آب سبک می سازد و احمد میری قائم مقام رئیس جبهه مشارکت در مازندران بازداشت و سمیه فرید و ساسان آقایی به طور موقت آزاد شدند.
محمد رضا کاظمی مروری داشت بر سرخط‌های این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه مجله نیمه شب گفتگوی رادیو فردا رو بشنویم با یک سناتور آمریکایی در مورد کمک به وضعیت اینترنت در ایران.
ده سناتور آمریکایی برای مبارزه با سانسور اینترنتی در ایران بسیج می‌شوند. ایران و چند کشور دیگر. کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نام کمیته است که به تازگی توسط چند تن از سناتورهای سرشناس آمریکایی برای کمک به وضعیت اینترنت در ایران، چین و برخی کشورهای دیگر تشکیل شده است. ریاست این کمیته را ادوارد کافمن، سناتور دموکرات و عضو کمیته روابط خارجی سنا و سام براونبک، سناتور جمهوری‌خواه به شکل مشترک بر عهده دارند. به گفته سناتور کافمن، این کمیته در پی تقویت سیستم‌های ضد فیلترینگ و همچنین کمک به افراد و کمپانی‌هایی خواهد بود که با سانسور اینترنتی در ایران و چند کشور دیگر مبارزه می‌کنند. به گفته او، برای این منظور 30 میلیون دلار بودجه در اختیار وزارت خارجه آمریکا قرار داده شده است. این سناتور دموکرات همچنین خبر از تصویب مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران در سنای آمریکا در آینده ای نزدیک داده است. این کمیته تازه تأسیس در مجموع 10 سناتور را در خود جای داده. از جمله سناتور مستقل جو لیبرمن، سناتور دموکرات دیک روبین و سناتور دموکرات باب کیسی. جان مکین و مایکل جوهانس نیز دو سناتور جمهوری خواهی هستند که به این کمیته پیوستند. روی صندلی ویژه این هفته ی رادیو فردا، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنا نشسته است. یکی از اعضای سنای آمریکا و عضو کمیته روابط خارجی که سالها در شورای سیاستگذاری رسانه‌های برون مرزی آمریکا عضویت داشته است. سناتور ادوارد کافمن در گفتگو با رادیو فردا از کمیته تازه تأسیسش می‌گوید و از بسیج سناتورهای آمریکایی برای مبارزه با سانسور دنیای مجازی در ایران.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
سناتور کافمن، شما همراه با سناتور براونبک ریاست کمیته آزادی جهانی اینترنت رو در مجلس سنای آمریکا بر عهده دارید. اون چه که اعلام شده اینه که این کمیته از آزادی اینترنت در کشورهای تحت سانسور از جمله ایران حمایت میکنه. حالا میخواستم بدونم که آیا در حال حاضر برنامه مشخص و مدونی برای عملی شدن این طرح در نظر گرفته شده؟
Yes, no, the caucus will we've already been working for quite a while on internet freedom. We had the Voice Act in terms of RAN which we passed. I passed with.
واقعیت اینه که ما از مدتی پیش برنامه‌هایی رو برای کمک به آزادی اینترنت در دستور کار داریم. به عنوان مثال، پیش از این من همراه با سناتور لیبرمن و سناتور مککین طرحی رو تحت عنوان مصوبه صدا یا وایس اکت برای حمایت از آزادی اینترنت در ایران پیشنهاد کرده و به تصویب رسونده بودیم. همینطور بودجه شبکه صدای آمریکا رو برای پوشش کامل‌تر اخبار بالا بردیم. ارائه راهکارهای تکنیکی برای گذر از سانسور اینترنتی در ایران و همینطور در چین هم از اقدامات دیگر ما بود. همونطور که میبینید مدتیه که در این حوزه فعالیت میکنیم، اما حالا کاری که میخوایم انجام بدیم اینه که چنین فعالیت‌هایی رو گسترش بدیم، چرا که سانسور اینترنت هم در کشورهای سرکوبگر گسترش پیدا کرده. در حال حاضر 10 سناتور در این کمیته عضویت دارند که باید بگم برای شروع فعالیتی کمیته تعداد قابل توجهیه و آمادگی اون رو داریم که هر آنچه در توان ماست برای حمایت از آزادی اینترنت به کار ببندیم.
اگر میشه برای روشن‌تر شدن بحث برای مخاطبان ما توی ایران توضیح بدید که مکانیزم شما در این کمیته برای حمایت از کاربران اینترنتی چی خواهد بود؟ آیا قراره تسهیلات فنی خاصی برای کاربران در ایران در نظر گرفته بشه یا اینکه این کمیته فقط برای حمایت معنوی و در واقع کمپین کردن برای آزادی اینترنت به وجود اومده؟
No, there's money to actually promote firms to find firms that are willing to help get around the
نه، ما بودجه‌ای در نظر خواهیم گرفت تا بتونیم شرکت‌های اینترنتی و کمپانی‌های فنی مربوط رو پیدا کنیم که به ایرانی‌ها برای دور زدن فیلترینگ اینترنت کمک کنه. در ضمن بودجه‌ای برای وزارت خارجه تعیین شده که بتونه با استفاده از اون به ایرانی‌هایی که چه داخل و چه خارج از کشور راهکارهایی برای گذر از سد فیلترینگ اینترنت دولتی داشته باشن کمک بکنه.
Blocking of the internet.
و میزان دقیق این بودجه تعیین شده؟
The money for the RAIN
بودجه‌ای که برای ایران در حال حاضر وجود داره یک کمک 20 میلیون دلاری به بی بی جی یا همون شورای سیاستگذاری رسانه‌های برون مرزی آمریکا و یک بودجه 30 میلیون دلاری برای وزارت خارجه است.
شما به شرکت‌ها و کمپانی‌هایی اشاره کردید که قراره در زمینه دور زدن اینترنت به کاربران اینترنتی کمک کنه. آیا در حال حاضر مذاکرات با کمپانی خاصی شروع شده؟
No, that's what the State Department's going to be doing. They're going to be expecting, they're going to be putting out for bid proposals, accepting proposals from different.
این کاری که قرار وزارت خارجه انجام بده. اونها تمامی طرح‌ها و پیشنهادهایی رو که توسط شرکت‌های مختلف داخل و خارج از ایران ارائه میدن، بررسی خواهند کرد تا بهترین راهکارها رو برای مبارزه با فیلترینگ انتخاب بکنند.
سناتور کافمن روز چهارشنبه کمیته آزادی جهانی اینترنت اولین جلسه خودش رو برگزار کرد. ممکنه تا حدی درباره دستور کار این جلسه برای مخاطبان ما در ایران توضیح بدید؟
Sure, but basically what we're going to do is lay out the caucus mission, which is to promote the rights of all people to use the internet and other forms of connective technology.
حتماً در دستور کار این جلسه مسائلی از قبیل تأکید بر اهداف کمیته مبنا بر دفاع از حق تمامی مردم در استفاده از اینترنت به عنوان یکی از مجاری اطلاعات آزاد قرار داشت. همینطور درباره حقوق دیگر انسانی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی اجتماعات هم گفتگو شد. درباره نقش کمیته گفتگو کردیم، اینکه کمیته آزادی جهانی اینترنت یک حرکت فراحزبیه که در اون افرادی از هر دو جناح عمده یعنی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها به همدیگه پیوستن. یکی از اقدامات اولیه ما تصویب قطعنامه‌ایه که در اون حکومت‌های ناقض آزادی اینترنت و آزادی بیان مشخص و محکوم بشن. اقدام دیگه گذروندن مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه قربانیان اینترنتی در ایران و همینطور ارائه راهکارهای تکنیکی برای کاربرای اینترنتی در ایران که بتونن فیلترینگ اینترنت رو دور بزنن.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بعضی از منتقدان از جمله حکومت ایران احتمالاً خواهند گفت که این اقدامات با هدف تبلیغ مواضع آمریکا انجام میشه. چون این انتقادهای البته پیشتر و در موارد مشابه هم به گوش رسیده، از جمله در ارتباط با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران. می‌خواستم پاسخ شما رو به انتقادهای از این دست بدونم.
I think that's their standard response to just about everything, but I think the Radio for Europe, Radio Liberty and Voice of America.
این صحبت همیشگی اوناست. به نظر من رادیو اروپا یا آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا از سنت خیلی دیرینه‌ای در ارائه اخبار دقیق و بدور از جانبداری برخوردارند. درباره اینترنت هم احتیاج به یادآوری نیست که این ابزار یکی از بهترین راه‌های ارائه خبر در دنیای امروزه. تلاش برای خبررسانی صحیح پدیده تازه‌ای برای ما نیست و همین دو رسانه بیشتر از 50 ساله که چنین مأموریتی رو بر عهده دارن. این بار هم همین خبررسانی و اطلاعات آزاد تنها هدف ما از این اقداماته.
طرحی که شما در سنا مطرح کردید، یعنی این کمیته، با جنبش سبز ایران و استفاده اون از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی هم مرتبطه؟
No, really it's not. This is something we've been doing for a number of years. China started this blocking the internet a number of years ago. We have a very aggressive program there anywhere where they block the internet.
باید بگم که نه، چند سالی میشه که ما چنین برنامه‌هایی رو در دستور کارمون داریم. به عنوان مثال در مورد چین یا اساساً در هر نقطه‌ای از دنیا که سانسور اینترنتی وجود داشته باشه، اینطور اقدامات رو انجام میدیم. اینکه چنین تصمیمی درباره ایران گرفته شده به این خاطر که ما کلاً در حال گسترش اینطور برنامه‌ها در سراسر دنیا هستیم. ما هر اون چه که در توانمون باشه رو به کار میبریم تا آزادی بیان و آزادی مطبوعات برای مردم میسر بشه.
فکر میکنید کاربران اینترنتی در ایران چه زمانی میتونن نتیجه ملموسی رو از اقدامات شما در این کمیته ببینن؟
همین حالا اینطور اقداماتی در جریانه. ما در حال تصویب قطعنامه‌ای هستیم که در اون بر سرکوبگر بودن حکومت ایران در زمینه اینترنت انگشت گذاشته شده.
البته منظور من نتیجه ملموسی از لحاظ تکنیکی و فنی در زمینه دسترسی به اینترنته.
وزارت خارجه در حال حاضر سرگرم کار کردن بر سر این موضوع و به زودی نتیجه عملی اون رو هم خواهیم دید.
و سناتور کافمن، به عنوان پرسش آخر، بعضی از افراد اعتقاد دارند که فشارهای بین المللی بر حکومت ایران برای رعایت حقوق بشر و همچنین بقیه تعهداتش چندان نتیجه بخش نبوده و شاید الان زمان اون فرا رسیده که توجه جهانی بر حمایت از مطالبات مدنی مردم ایران متمرکز بشه. به نظر شما یا این میتونه جایگزین مناسبی برای روش پیشین به حساب بیاد؟
No, I think this is absolutely what it's not a substitute. It's exactly what you're saying. That is practical help to the Iranian people. The single most important thing for the Iranian people is that they find out they have freedom.
نه، به نظر من این نمیتونه به عنوان یک جایگزینی فای نقش کنه، بلکه دقیقاً همونیه که الان گفتید، یعنی حمایت از مردم ایران و کمک به اونها. مهمترین کمک یاری رسوندن به مردم برای رسیدن به حقوقشونه، همچون آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات. اینها ارزش‌های آمریکایی نیستند، اینها ارزش‌های همگانی و جهانی هستند.
Freedom of assembly and freedom of expression. Those are the things that this isn't the United States values. These are values for everyone.
سناتور کافمن، رئیس کمیته آزادی جهانی اینترنت سنای آمریکا، در گفتگو با نیوشا بقراطی این موضوع رو توضیح میداد. اما در ادامه گفتگوهای ویژه نوروزی با هنرمندان، شهرام میریان این بار سراغ شهره آقداشلو و هوشنگ توزیع میره.
سلام بر شما خانم شهره آقداشلو، هنرمند سرشناس ایرانی. سال نو رو به شما شاد باش میگم.
به همچنین عید شما مبارک، عید شنوندگان عزیزتون هم همینطور مبارک باشه.
در ایام نوروز هستیم خانم آقداشلو. شما در سال گذشته پیروزی های بسیاری در عرصه سینما داشتین. اگر موافق باشیم خیلی کوتاه مروری کنیم بر فعالیت سال پیش شما و اصولا جوایزی که دریافت کردین و فیلم هایی که بازی کردین.
با کمال میل خدمت شما عرض بکنم، سال گذشته دو کاری که بیشتر از همه بهش علاقه من بودم، بیشتر از همه شکوفه داد البته، اولیش خانه صدام حسین بود و نقش سجیدا، همسر صدام حسین، جایزه امی رو برام برمغان آورد. فیلم دیگر فیلمی بود که سیروس نورسته، کارگردان ایرانی تبار آمریکایی، اون رو فیلم سنگسار سریو که بسیار فیلم موفقی بود در آمریکا و در حال حاضر هم شنیدم که در اروپا در خاورمیانه خیلی موفقه و تعداد بیشماری به دیدنش رفتن و یا DVDاشو تهیه کردن و این بهترین هدیه عیدیه که من میتونم داشته باشم.
خانم داغداشلو، در مورد هر یک از این پیروزی‌ها و موفقیت‌های شما در سال گذشته می‌شود که ساعت‌ها نشست و گفتگو کرد، ولی خب در ایام نوروز هستیم و شما گویا مدتی یک تعطیلات مختصری به فعالیت‌های سینماییتون دادین و قصد دارین که در تئاتری که نامش هست یک ایرانی در بهشت، همراه با همسرتون آقای هوشنگ توزیع، برنامه‌هایی رو در آمریکا و همینطور در اروپا به ویژه به صحنه بیارین. درسته؟
بله درسته. من 7 سال از وقتی که به هالیوود پیوستم فرصت کار تئاتری نداشتم و جرأتش هم نداشتم. هی فکر میکردم که خب اگر با کارم تلاقی پیدا بکنه چی میشه. بعد که دیگه خیلی دلم تنگ شده بود و خیلی حسودی میکردم به این گروه هوشنگ، هر وقت که حاضر میشدن برن برای اجرای، دیدمش که داره مینویسه و یک نمایش تک نفره داشت مینوشت. بهش نگاه کردم گفتم نمیشه منو به عنوان مهمون بذاری توش؟ گفت خب اگه میخوای به عنوان مهمون بیای، بیا بازی کن توش، برات مینویسم. و نوشت و خوشبختانه چون کار خودمونه، مال شرکت خودمونه، بنابراین با کارهای دیگه من میتونیم هماهنگش بکنیم. وقتی که وقت دارم اون رو به اجرا بگذاریم. یک ماه رو الان مرخصی برداشتم که فقط به کار تئاتر بپردازم. البته لابلاش باز کارهای دیگه در اروپا خواهم کرد که بعدن شما رو حتما در جریان خواهم گذاشت. به هر حال تئاتر فارسی زبان با هوشنگ توزیع روی صحنه خواهد رفت. من یک بار دیگه فرصت اینو خواهم داشت که تماشاگران ایرانی رو از نزدیک ببینم صورتاشون وقتی چراغ روشن میشه.
به حال میرسیم به تئاتر تازه شما با نام یک ایرانی در بهشت. نقش شما خانم شهره آقداشلو در این اثر نمایشی که همسرتون رو نوشتن و کارگردانی کردن چه هست؟
نقشای خوبی که در لس آنجلس در باره این نمایش نوشته شده به من لقب کارمند بهشت رو دادن. خیلی دلم میخواد بدونم بعدا شما چی در برش فکر میکنید.
چون من هنوز زیدم نمیتونم اظهار نظر کنم. پس در واقع شما کارمند بهشت هستین.
اونطور میگن.
کارمند خوب بهش یا کدوم کارمندای سخیر و شاید خیلی عصبانی و اینا؟
بس سختگیری داره شما بهشت رو چجوری ببینید، به سختگیری چی بگین؟ سختگیری رو چجوری تعبیر بکنید؟ سختگیری برای من نظمه، کارمند بهشت طرفدار نظمه، ولی خب بهشته دیگه، اصلا این حرفا که بگذاریم بهشت.
اگر در بهشت مجوز بدم من تا آخر عمر پیش شما میمونم.
تا آخر عمر دیگه کدوم؟
بس میگه خیلی بس شد. ولی خب به خدا اگر به احساس خودم باشی کنم خودم تا آخر ابدیت پیش شما.
بس بس نکن.
بله شوخی؟ کدوم شوخی؟ دیگه طاقتم طاق شد، از لحظه اولی که دیدم عاشق شدم. خواهش میکنم، خواهش میکنم، من آدم تنهایی هستم. پاستورا حمله کردن، خانم پاستورا حمله کردن. این آجیه خطر مال چیه؟
آجیه خطر شما. من چند بار بهتون اختیار کردم جلوی خودتونو بگیرین، خودتونو کنترل کنین، به زودی میان میبرنش.
شما که گفتین از بالا ما رو نگاه نمی کنن، اینا که داشتن نگاه میکردن.
گفتم خودتونو
من چیکار کنم؟
من به شما اختیار کردم.
ببین من بچه میدون شوشم، مرد میخوام من از اینجا بیرون کنه.
شما از بهشت و کارمند بودن در این بهشت هم صحبت کردین. خانم شهره آقداشلو، شما در طول تمرین های این اثر نمایشی آیا با همسرتون آقای هوشنگ توزی هم اختلاف نظر داشتین و یا اصولا طوری شده که شما مثلا قهر کنی یک روز نیاین سر تمرین؟
نه من قهر نمی کنم، هوشنگ قهر میکنه.
چند روز قهر کرد هوشنگ؟
نه به روزش نگید، یکی دو ساعت بود. بعد داریوش رفت آورده، داریوش ایران نژاد همکار و دوست قدیمی ما که نمایش بوی خوش عشق رو با ایشون به اروپا آوردیم، کمک بسیار زیادی. ما هر وقت نمایش داریم اینجا تمام دوستان که از روز نخست مثل آقای فرهاد زانیشخا، فرهاد همیشه کارهای صحنه رو کرده، نقاش فوق العاده خوبیه، خیلی هم سلیقه داره، داریوش ایران نژاد هم همینطور. بنابراین وقتی هوشنگ قهر میکنه داریوش میره میاره. اختلاف سلیقه نداریم، ما تقریبا سلیقمون یه جوره، اما گاه اوقات مثلا اگر جمله‌ای توی دهانم نشینه به درستی میگم مثلا این توی دهن من نمیشینه اینجوری، من اینطوری اینو راحت‌تر میگم. بعد حالا این امتحان کنم، میگم آخه من امتحان کردم میدونم. میگه خیلی خب پس چی دیگه، پس نمیخوای امتحان کنی دیگه. بعد بالا میشه میره داریوش میگه آقا جان بیا دیگه، خیلی خب امتحان کرد، یه بار شما امتحان کن. من امتحان میگم، میگم نمیچرخه توی دهنم و خلاص قبول میکنه.
خب از این تئاتر که بگذریم خانم شهره آقداشلو، فقط راجع به اون کارهای سینمایی که گفتین پیش رو دارین، اگه ممکنه در اون باره هم اطلاعاتی در اختیار ما بگذارین.
با کمال میل. فیلم اول فیلمیست به اسم نو گیم با خانم مارشا گی هاردن که قصهشو خیلی دوست دارم ولی پیش از ساختنش نمیتونم درباره اش صحبت بکنم. فیلم دوم هم فیلمیست که تقریبا 4 ساله داریم روش کار میکنیم همراه با یک کمپوزر کانادایی آقای جک لنز که قصه در واقع ایشون به ما پیشنهاد دادن، هوشنگ سناریو نوشت از روی قصهش و بالاخره ما امسال موفق شدیم که اون رو آماده بکنیم برای رفتن جلوی دوربین. فیلمیست به اسم مونا. باز هم مثل دیگر کارهایی که کردم این فیلم تنها برای روشن شدن اذهان عمومی، نشون دادن بخشی از تاریخ ماست.
بسیار خوب، خیلی خوشحال شدم بعد از مدت ها تونستم از این طریق صدای شما رو بشنوم.
به امید دیدارتون. عیدتون مبارک باشه، به قول همه بچه های ایرانی نوروزتون پیروز، هر روزتون نوروز.
دوستان و شنوندگان عزیز، پس از این گفتگوی ویژه با خانم شهره آقداشلو بازیگر سینما و تئاتر، حال به دیدار همسر وی آقای هوشنگ توزی دیگر هنرمند این دو گستره نمایشی می رویم. آقای هوشنگ توزی کارگردان سرشناس تئاتر و بازیگر تئاتر و همینطور بازیگر سینما، خب ما چند سالی است که شما رو بیشتر از طریق تئاترتون و نمایشنامه‌هایی که ماها و حتی میشه گفت سالها بر روی صحنه بوده آشنا هستیم. در آغاز نوروز هستیم آقای هوشنگ توزی، اگر شما در آغاز صحبتی با شنوندگان رادیو فردا دارین خوشحال میشم که بشنوم.
سلام عرض می‌کنم آقای میریان، خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیزتون این نوروز باستانی رو خدمت تک تک ایرانی ها در هر کجا که هستن تبریک میگم.
من به شما تبریک میگیم. اگه موافق باشین میپرزیم به درون مایه و یا پیرنگ این اثر تازه نمایشی شما با نام یک ایرانی در بهشت.
درون مایه این نمایش مثل بقیه کارهای من سوژه بسیار ساده ای داره، البته میشه گفت سهل و ممتنه. مثلا تصور بفرمایید یک ایرانی در یه شرایطی میره توی کما و بعد میره به بهشت و در اونجا وارد بهشت میشه، با یک مسائل تازه‌ای روبرو میشه،
باید با اون مسائل کنار بیاد. تصور بکنید ایرانیانی که مثل ما از ایران اومدن به خارج از کشور با یک فضای جدیدی آشنا شدن، حالا خودشون باید وفق بدن، این آدم هم باید خودشو وفق بده به فضای بهش و بعدها سوال جوابای ازش میشه. و عرض بکنم خدمتتون ما متوجه میشیم که این ایرانی که تصادفاً رفته در واقع به بهشت، این در واقع زمینی تمام اجزای اخلاقیاتش، ذهنیتش، همه چیز زمینیه و عاشق زمینه و عاشق ایرانه و براش بهشت ایرانه، اگر که درش اخلاق بهشتی باشه، اگر درش حداقل دموکراسی باشه، یک دموکراسی تعریف شده جهانی. این در اون مایه این نمایش جدیده.
پس در واقع میشه گفتش که یه حالت اجتماعی سیاسی داره. بله،
نمایش گذشته منم تمام اجتماعی سیاسی بود. این درون مایه سیاسی اجتماعی یک وقت میتونه پیاده بشه در یک خانواده و در دعوای یک زن و شوهر، یک وقت میتونه پیاده بشه در مسائل هنری مثل تلویزیون های ماهواره 24 ساعته. بنابراین همیشه نمایش های من تم اجتماعی داشته، اشاراتی هم به مسائل سیاسی داشته، این هم مثل همون. اما از نظر ظرف، از نظر فرم قضیه، یک مقدار با تمام نمایش های قبلی ما فرق میکنه، کمی دراماش بیشتره.
به این ترتیب در واقع شما هستین و خانومتون که نقش اصلی رو یا نقش‌های اصلی رو در این برنامه دارین و شما هستین که در واقع بازی زنده‌ای رو ارائه می‌کنید.
بله، خانم شوراق داشون نقش فرشته‌ای رو در فضا بهش بازی می‌کنن و من نقش اون مرد تصادفی رو که به بهش رفته.
وقتی مردی تونست واقعا یک زنی رو بخندونه، میتونه قلبش رو برسیان.
سوهر من مدام منو میخندون، ولی دلم میخواست سر به تنش نباشتم. میدونیم چرا؟
خاله؟
میدونیم چرا؟
بله بله میدونم چرا، برای این شوهر کنه باید هم سر به تنش نباشه. خانم قانون ازدواجه.
نه، برای که اونم مثل شما دروغ و کلک و بغض باز بود.
آیه هوشنگ توزیع، اغلب کارهایی که شما ارائه دادین تا به حال دارای چند شخصیت بوده، چند بازیگر بوده، این بار فقط شما هستین و همسرتون.
بله، من فکر کردم که قبل از اینکه بخوام به طور کلی بازنشسته بشم، دیگه دور تئاتر خط بکشم، حداقل خارج از کشور یه کار دو نفره با شهره انجام داده باشم که برای خودش یک تاریخی میگذاره. استقبال مردم در این نمایش بی حد و حساب بوده. من واقعا بسیار شگفت زده شدم، گرچه که انتظارش داشتم، ولی مردم با یک شوقی این نمایش به خصوص رو میان میبینن، با این تصور که این دوتا بازیگر تئاتر، یکیشون به سینما رفته و در هالیوود انقدر موفق شده و یکیش در تئاتر ایرانی همچنان باقی مونده، بعد از سالها دوباره روبروی هم قرار میگیرن. ما یه چیزی در حدود 8 سالی است که با هم دیگه کار نکرده بودیم، یعنی این فرصتی پیش نیومد که در مقابل هم یا در کنار هم روی صحنه تئاتر باشیم. بنابراین در این کار مردم خیلی مشتاق و کنجکاو هستن.
یعنی آیه هوشنگ توزیع، میخواین با ارائه این اثر نمایشی در واقع با تئاتر خداحافظی کنید؟
به قول معروف میگن از دهانم خارج شد، اما به دلایلی تصور میکنم شاید این آخرین کار تئاتری من باشه. در این غربت که همه چیز سخت پیش میره، یه توان کاری به اون شکل ندارم.
تا اونجا که من شنیدم گویا تصمیم دارین بار دیگر به سینما بازگردید و کارگردانی فیلمی رو بر عهده دارین و همینطور بازیگری. بله؟
بله، این فکر رو من دارم، امیدوارم که بتونم انجام بدم. به هر حال تا در طول اجراهای این کار که حدوداً یک سال طول میکشه، برای اولین بار یک سناریو رو نوشتم که خودم اونو جلوی دوربین میبرم، یک تجربه در سینما خواهم کرد.
یعنی از طریق این تئاتر میخواین یک تجربه تازه‌ای رو در سینما آغاز کنین؟ بله؟
طریق این تئاتر نیست. البته خیلی به من گفتن که چرا بر اساس همین تئاتر اینقدر موفقه یک سناریو نمی‌نویسی، اما این تئاتر به من این فرصت رو میده که روی اولین کار سینمایی به عنوان نویسنده و کارگردان و تهیه کننده کار بکنم، چرا که دو تا بازیگر داره این نمایش و کنترلش خود ساده‌تره.
آیه هوشنگ توزیع، در ایام نوروز هستیم، پرسش آخر من از شما این هستش که این نمایشنامه یک ایرانی در بهشت تا به حال در کجاها اجرا شده و بعد به کجاها خواهد رفت؟
متشکرم که میپرسین. اینو این نمایش از ونکوور کانادا شروع شد، بعد به شمال کالیفرنیا، به سن‌خوزه رفت، به شیکاگو رفت، به شیکاگو رفت، دوباره یک اجرای مجدد در ونکوور کانادا داشتیم، در لس آنجلس اجرا کردیم، در هیوستون اجرا کردیم، در دالاس اجرا کردیم، فکر میکنم این نهمین اجرامونه، تورنتو اجرا خواهیم کرد و بعد نیویورک، اما از ماه می در اروپا خواهیم بود.
با آرزوی دیدار شما خیلی متشکرم.
منم از شما آقای شرام میریان عزیز بسیار سپاسگزارم. طریق میکروفون شما دلم میخواد یک بار دیگه نوروز باستانی رو خدمت تک تک هموطنان عزیزم در هر جایی که هستن تبریک بگم و ضمناً با اون دست از مردم ایران که سال بسیار بدی داشتن در غمشون هم شریک میدم، هم به نوعی خودم و خاک پای اونا میدونم.
شهرام میریان همکار رادیو فردا با هوشنگ توزیع و شهره آقداشلو، دو هنرمند ایرانی در آمریکا صحبت میکرد درباره آخرین کار اونها، آخرین تئاتری که روی صحنه بودن و با استقبال هم روبرو شده. به انتهای مجله نیمه شب سه‌شنبه میرسیم. آزاده اسدی هستم، با شما بودم در طول این مجله. خداحافظی میکنم. بعد از خداحافظی 3 دقیقه خبر خواهید شنید با همکارم محمد رضا کاظمی. خدا نگهدار.